متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
الله الرحمن الرحیم. گفتیم که اولین سؤالی که اینجا مطرح می شود که انبیا به مقام نبوت که نائل می شدند خودشون مستقیماً به کتاب مبین، به لوح محفوظ و به تعبیر فلاسفه مرتبه نفس کلی، حالا یا عقل را دیگه اینا تعبیر فلسفی است، آگاه بودن. آیا اینجور بوده یا نه؟ دلیلی داریم یا نداریم؟ و بررسی که کردیم از نظر آیات و از نظر روایات و آیات شریف قرآن، گفتیم فل جمله این حرف قابل قبول است، هم به آیه شریفه تعلیم اسماء و آدم و علم آدم الاسماء استناد کردیم و هم به آیه همیشه از که آیات سوره واقعه به اضافه آیه تذکیر در سوره احزاب که در اونجا فرموده است انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. خب معنای آیه این است که کتاب مکنون، یعنی همون کتاب مبین یا لوح محفوظ، این را درک نمی کنه مگر مطهرون، یعنی معصومین. چون انبیا از این مقام طهارت برخوردار بودن، حالا با تفاوت‌هایی که البته بین اونها هست از درجات، اما بالاخره از اون کتاب مکنون آگاه بودن. اما این گفتیم که فعل جمله است، نمیتونیم ما از اینا استفاده بکنیم. همه حقایق برای کسی که به مقام نبوت رسیده، برای همه انبیا، اونم همه حقایق دیگه آشکار بوده، میدونستن. دلیل این که گفتیم نمیتوانیم دل جمله قائل بشویم این است که در روایات تصریح شده که ان لله تبارک و تعالی علمین علم مکنون لا یعلمه الا هو و علم علمه و ملائکته و انبیاءه و نحن نعلمه و منه البدا. اون علم مکنونی که لا یعلمه الا هو، اون منشأ بدا است. خب دیگه توضیح دادیم که بالاخره بدا که انجام می شده در مرتبه لوح محض اثبات پیامبر علم داشته، اما یک شرطی، قیدی، نکته‌ای نسبت به این واقعه بوده است که در ام الکتاب یا همون کتاب مبین بوده و اون را پیامبر نمی‌دونسته، بعداً به او اعلام شده. بنابراین این که ما ادعا کنیم که همه انبیا از همه اسرار و حقایق بدون تعلیم جبرئیل، بدون تعلیم فرشته وحی آگاه بودن، این را نمیشه مدعی شد. اون آیه 52 سوره فصلت هم گویای این مطلبه، چون اونجا میفرماید و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء. خب اینم خیلی گویا هست که پیامبر هم هست، پیامبر برترین، پیامبر الهی است. میفرماید وَقَدَالِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابِ مَا كُنْتَ تَدْرِي. تو نمیدانستی، کتاب را آگاه نبودی. حالا حداقلش این است که بگوییم به تفصیل نمیدانستی. این بالاخره این ما تدریک معنایی داره. حالا اگر اصل علم را نفی نکند، یعنی فعل جمله را از دقلش این است که دل جمله تفصیلا در اختیار پیامبر نبوده. خب از طریق وحی الهی که بخشی عظیمی از وحی الهی هم با واسطه بوده دیگه آیات شریفی قرآن اونجای این مطلبه انهو. از مجموعه خلاصه آیات را اگر ما در نظر بگیریم این مطلب میتونیم استفاده بکنیم که بگوییم کسی که به مقام نبوت نائل میشده یا حالا کسانی که دارای مقام امامت هم بودن همین صادرین و به هر حال محدث انسانهایی که دار از این ویژگی تحدیث برخوردار بودن حقایقی را آگاه بودن میدونستن، اما بخشی از حقایق و اسرار و معارف یا امور هم بعدن به اونا وحی شده. نقش وحی و وحی رسانی فرشته وحی همین بوده. اینا بنابراین ما در حد جمله به این صورت که عرض کردم میتونیم این نظریه را تأیید کنیم. بعد دیگه سوالی مطرح شد که حالا اگر پیامبران از قبل حقایقی را میدونن، نقش این که جبرئیل میخواد به اونا بیا تعلیم بکنه چی هست؟ چه فایده ای داره؟ این یک. ثانی هم با برتر بودن مقام انبیا از فرشتگان آیا میتونیم بگوییم که اونا معلم انبیا بودن؟ علمه شدید القوا طور میشه؟ این هم یک سوال بود که بخواه سوال جدی هم هست. نکته ای را از جناب استاد آیت الله جوالی هست از این در حل این مسئله که ایشون فرمودن پیامبران دو بعد دارن، بعد ناسوتی و بشری، بعد ملکوتی و همیشه از قدسی. به لحاظ این بعد ناسوتیشون متعلم هست و به لحاظ اون بعد قدسی ملکوتیشون معلم هست. مانعی ندارد که پیامبران نسبت به فرشتگان الهی یا جبرئیل فرشته بعد هم معلم باشن هم متعلم، چون دو حیثه دو بعده. و اما این که خب حالا چه چیزی را از فرشته وحی دریافت می کنن، بنابر رأی کسانی که علم آدم الاسما را دیگه دل جمله معنا می کنن و معتقدن که کسانی که دارای مقام نبوت بودن تفصیلاً حقایقی را می دونستن، این مشکل جدی میشه که چه چیزی را از طریق وحی می خوان اینا دریافت بکنن می دانستن. اما طبق این بیانی که خدمتون عرض کردیم که ما در حد فعل جمله قائل شدیم، این مشکل حلش راحت تره. اون مقدار که می دانستند میشه تأکید، و اون بخشی را هم که نمی دانستند اون چرا که فرشته وحی می آورد، اون آورده های فرشته وحی دو حالت داره، یا همون دانسته های پیشین است میشه باید تأکید. این معنی نداره، خود تأکید مفید فایده هست، به خصوص که ارتباط یک موجود ملکوتی فرشته وحی با پیغمبر باعث فقط دلگرمی او هست، آرامش دل برای او فایده داره. اون بخشی را هم که پیامبر یا پیامبران نمی دانستن که می شود تأسیسی تعلیمی بره. و اما این سوال که برتری مقام انبیا را چگونه حل کنیم، چون لازمه این حرف این شد که جبرئیل یا حالا فرشته وحی جبرئیل که خب شاخصه او حقایقی را می آورد که پیامبر از اونا بی اطلاع است. از این طرف می گوییم خود مقام پیامبر بالاتر از مقام فرشته هست، اینجا متعلم می شود برتر از معلم. این مشکل را چگونه حل بکنیم؟ یه را اینطوری حل کردیم که رب حامل فقهم الا من هو افقه منه. یعنی درسته که او الان یک معارف و حقایق امور تازه‌ای می آورد برای پیامبر الهی، اما این محتوا داره، مضمون داره، تفسیر داره، حقیقت داره، باطن داره، این آورده ظاهر داره، باطن داره، مراتب داره. خب جبرئیل یا فرشته وحی می داند مراتبی از اون را می داند، یک اسرار و لطایف و دقائق و ذرائفی هم همین مجموعی که او آورده داره که او را دیگه فقط پیغمبر می‌فهمه. پس بنابراین این هم منافاتی نداره، قابل حله. این دیگه ماحصل این بحث بود که در چندین جلسه مطرح شد و لطفه الهی بردسی کردن. خب نفس هم عمیق و دقیق و دیگه شخصیت های شاکسی هم که اینجا آمدن حرف بزن. خب حالا بریم سراغ بقیه یه روایات. پس ما تا اینجا در مورد این پرسش که از ائمه طاهرین سوال شده چطور پیامبر یا امام علم داشت به این که اون چی که به اون میرسد از جانب خداست، از جانب فرشته وحی است، جنبه شیطانی نداره، یک پاسخ این بود که یوفق علی ذلک یا لا یعلم هذا الا بتوفیق من الله. خب اینا دیگه فرمایشاتی که فرموده بودن مدتی که این تمام شد. و اما تعاویل دیگری که داریم که حالا از جمله روایات، یعنی پاسخی که به این سوال داده شده در روایات، این است که زراره از امام صادق سلام الله علیه همین سوال کرده که چگونه بود که پیامبر، را ایشون سوالش هم راجع به پیامبر عظیم شأن اسلام هست صلی الله علیه و آله و سلم، چگونه بود که پیامبر خائف نبود، یعنی احتمال نمیداد که آنچه که بر او وحی شود منشأ شیطانی ندارد. این زراره آدم عادی نیست، بالاخره خود طراح سوال هم نشان دهنده اینه که این یک مسئله نیست که حالا ما این چه مسئله ایه آدم وارد آگاه که این سوال مطرح نمی‌کنه، اون مثل زراره سوال کرده. امام هم که نفرموده که این سوال که بیجاست، سوال چرا سوال بیجاییه، چرا سوال می‌کنی، پاسخ داده. این سوال را که کرد امام علیه السلام فرمود ان الله، اگر می‌خواید حدیث را یادداشت کنید پاسخ امام سلام الله علیه اینه ان الله اذا اتخذ عبدا رسولا انزل عليه السكينه والوقار فكان ياتيه من قبل الله عز وجل مثل الذي يراه بعينه. جهار الانوار جلد 18 صفحه 262. جالب اینجاست همین پرسش را محمد ابن مسلم، بازم میبینید سوال کننده شخصیت برجسته ای، محمد ابن مسلم همین سوال را منتها در مورد محدث میپرسه. جناب زراره درباره پیامبر سوال کرد، ایشون این را در رابطه با محدث، خب ائمه طاهرین علیهم السلام مختار محدث شدن، خود از امام صادق سلام الله علیه سوال کرده، گفته که محدث از کجا میداند که آنچه که میشنود سلام فرشته است. محدث این بود دیگه معناش، محدث این است که یکلمه الملائکه، یکلم سخن را میشنود ولو نمیبیند او را، اما سخن را میشنود. همین پرسش را، یعنی پاسخ را باز امام علیه السلام فرموده انه یعصا السکینه والوقار حتی یعلم انه ملکون. جهار الانوار جلد 26، این البته مدرکش فهم میکنه، جلد 26 صفحه 68 ملاحظه فرمودید. این هم پس بنابراین یک پاسخ، بحث این است که اعطاء السکینه والوقار. در باره این حدیث مرحوم مجلسی، علامه مجلسی، این را توضیح داده، البته مختصر فرموده است که سکینه به معنای اطمینان قلبه، در اصل لغت سکینه را معنا کرده است، آرامش، آرامش دل، اطمینان قلب، تزلزل نداشتن، تردید نداشتن، یعنی خداوند متعال در قلب او تصرف میکنه، معنیش اینه خداوند متعال در قلب محدث یا پیغمبر تصرف میکنه، شک کلی از صفحه دل او چی میشه، پاک میشه یا اصلا نه وجود نمیاد، وجود نمیاد. این که فرمان مثل اینه که شما روز روشن، روز روشن هوا شفاف در فاصله دقیقا نمیشه میبینه دیگه، شک نمیکنه. حالا مثلا ما آسه داریم هم دیگه رو میبینیم، احتمال این کسی بخواد احتمال به دعا احتمال نمی کنید که چشمای شما داره خطا می کنه، اصلا اعتنای به این احتمال آدم نمی کنه، اصلا در نفس شما مراجعه به نفس کنده فرمایید، اگه یک کسی اون حد را بزنه تصور آدم می کنه، اما به دلش راه نمیده، هیچ تزلزل نداره آدم، یه شفافه. مثال البته مثال عالی بدانیه، تشبیه عالی بدانیه، یعنی از اینم شفاف‌تره. مثلا خب حضرت فاطمه یک مثالی بزنه که خب پس سکینه یعنی نیست دیگه تزلزل نمی کنه، شک نمی کنه. وقار را هم گفته است، وقار حالتی است که به واسطه آن میداند که اون چه دریافت میکند وحی است. دیگه نتیجه که در حقیقت است. وقتی که تزلزل رفت آدم دچار اضطراب نیست دیگه، وقار داره، وقار دل داره. در واقع هم نزدیک این کلمه وقار و سکینه حاصل همون آرامش باید باشه. خیلی خوب، این هم مدرکش همون بهاریست که خدمت عرض کردم، این جلد 26. خب این هم پس بنابراین یک تعبیر از اینم میگذاریم. حالا تعبیر سوم در روایات، در بعضی از روایات تعبیر اینجوری آمده. مرحوم البته این روایت را مرحوم قاضی سعید نقل کرده، من تو بهار که در این دو مبحثی که روایات هست بنده برخورد نکردم، ولی خب به حال ایشون داره. می‌فرماید مرحوم قاضی سعید فی روایت اخرى عنهم، فی روایت اخرى عنهم علیهم السلام، ان معرفت ذلک انما هی النور من الله. النور مدرک این روایت را شرح توحید صدوق جلد 3 صفحه 395. خب خود این بزرگوار خب معمولا دیگه در مقام تحلیل ایشون جناب قاضی سعید و یک شخصیت برجسته هم عارف بوده هم فیلسوف بوده آدم برجسته ای بوده، ایشون چون در مقام تحلیل است اینجا یه تحلیلی داده، همین حدیث را تحلیل کرده. تحلیل ایشون تقریبا همونیست که قبلا گفتم در زیل اون روایت توفیق راجع هم اونتا فرقش در اینه، در اون تحلیل قبلی ایشون فهمودن که پیامبر منبع و سرچشمه وحی را میدونه در همون کتاب مبین باشه، اونجا اینجا گفت. اینجا ایشان نور را که در این روایت آمده نور من الله، ایشون معنا کرده به موجودات عقلی، نور به موجودات عقلی، آره مفارقات را معنا کرده. نور من الله، این نماهی از نور من الله، ایشون فهموده است که مراد از نور موجود عقلیه، عقل. خب این ها طبق مبانی فلاسفه هست دیگه که جبرئیل موجودی خودش عقلانیست. معمولا فلاسفه جبرئیل را با عقل فعال تفسیر میکنن، عقل حالا عاشق که مبانی آیان، عقل عاشق، عقل جمع، عقل فعال. حالا مرحوم قاضی سعید چی میخواد بگه، چی فرموده؟ فرموده است که خب ما فوق جبرئیل هم آخر موجود نوری داریم، اگر جبرئیل عقل فعال است ما قبل او یعنی ما فوق او هم عقول هستم، تو برسه به صادر اول طبق نظریات خلاص که عقل اول صادر اول اون ما فوق جبرئیل عجب همونی. ایشان نور را در اون عقل یعنی موجود عقلی ما فوق جبرئیل تفسیر کرده. اون وقت پیامبر با اون موجود برتر ارتباط داره، یعنی او را میدانه، یه قدم بالاتره. در تحلیل قبلی خاطرتون هست صحبت از چه بود؟ صحبت از کتاب مبین بود که گفت یه قدم جلوتر از پیغمبر میشه، یعنی به اون کتاب مبین دسترسی داره، به منشأ را میدانه که بعد جبرئیل از اون منشأ میگیره. حالا نگفته که اون منبع و منشأ علم جبرئیل، موجود ما فوق جبرئیل که البته معلم جبرئیل خواهد بود، قطعا اینجور میشه دیگه، چون که سرانجام به خداوند متعال مرتبط میشود، یعنی همه حقایق از جانب خداست. اما خب نظام نظام اسباب مسبباته، پس جبرئیل حقایق را از کی میگیره؟ از موجودی که ما فوق اوست، موجود عقلی و نوری قدسی ما فوق خودش. پیامبر با اون موجود در ارتباطه و به نور من الله میشه، او موجودی را میشناسد که خود او معلم جبرئیله. خب از پیش خود معلم میگیره دیگه و میدانه. ایشان پس بنابراین این روایت را که نقل کرده که به نور من الله اینجور تفسیر کرده. من متن عربیش رو نقل بله چرا نمازم نم کردم میخوادم روی بازم بخوانم. معناه ان ذالک العلم، آرام آرام میگم دوستان این خانده نیستم، معناه ان ذالک العلم انما هو بالنور العقلی. ذالک العلم یعنی چه؟ ذالک العلم یعنی چه؟ یعنی علم پیغمبر به اینکه این که دریافت میکنه الهیه. بله بله، همین علم یقینیش. این علم یقینی کجا حاصل شده؟ انما هو بالنور العقلی از صادق علی مقام جبرئیل. یعنی بالنور العقلی صادق علی مقام جبرئیل، یه موجود عقلانی که مافوق جبرئیل است. حیث وصل الرسول الیه، وصل الرسول الیه، رسول به اون موجود مافوق رسیده. و استفاد من ذالک النور، پیامبر به اون نور رسیده و از او استفاده کرده، استفاده کرده. الذی هو سبب الاول، اون نورها، اون نور عقلی، هو سبب الاول لکل ممکنه، لکل ممکنه. مراد که اون صادر اول است، چون همه ممکن الوجودها در سلسله مراتب برمیگردن به صادر اول. لکل ممکنه، بله، همیشه هست که هو سبب الاول لکل ممکنه. صادر اول اینجا همون صادر اول، صادر اول. فعلم ان ذلك العلم، بله، هو السبب الاول لكل ممكن، جمله العلوم النوريه والانوار الالهيه. فعلم ان ذلك العلم الجزئي من جمله ذلك العلم الكلي، في اين عبارات نمیشین توضیح میخواد. فعلم ان ذلك العلم الجزئي من جمله ذلك العلم الكلي الذي هو النور المحض فائض من الله. شرح توحید صدوق جلد 3396. خب حالا یک لحظه تأمل بکنید، وقت زیاد نداریم اما در حد کتاب. پس اصل حرف ایشان این شد، ان نور العقلی را، در این روایه ان نور را، نور من الله، تشبیه کرده به ان نور العقلی، موجود عقلی، موجود عقلی که مافوق جبرئیل است، به این ذیل عبارتش میرسونه به اون صادر اول. حالا البته اینا خاطر شریفتون باشه، آیا در از روایات هم استفاده می شود که جبرئیل حقایق رو از مافوق خودش می گیره یا نه؟ اینو بعداً روایاتش رو می گیم. بله، فل جمله از روایات هم به دست میاد. روایاتی داری، مرحوم شیخ صدوق هم صریحاً فتوا داده، روایات و روایات داریم، حالا بیرسیم بعداً ان شاء الله خدمت عرض می کنم که اسرافیل مافوق جبرئیل از طریق بعض روایات، یعنی جبرئیل از طریق اسرافیل متوجه میشه که حالا چیزی رو باید به پیامبران وحی بکنه. پس تا اینجای مطلب که ایشون یه موجودی رو فرض میکنه که مافوق جبرئیل است و از طریق او حقایق به جبرئیل میرسه و او وحی میکنه، این روایت هم داریم، این مشکلی نداره. حالا مباحث فلسفی هم خوب تایید میکنه و تعقلی فلسفی، این مشکلی نداره. این ویلش مهمه، این توضیح میخواد که فرمود فعلم منه ان ذلك العلم الجزئیه من جمله ذلك العلم الکلی. این یعنی چه؟ این علم جزئی چیست؟ اون علم کلی کدامه؟ به ذهن شریفتون چیزی میرسه یا نه؟ از این که پیغمبر قبلا با اون موجود عقلی مافوق رابطه داره درجه کردیم، حالا که جبرئیل یه چیزایی رو براش میاره، حالا میفهمد که این علم جزئی از همون علم کلی سرچشمه میگیره. یعنی چه مراد از این علم جزئی چیه؟ خب چرا به این میگه جزئی؟ مثلا مرحوم ملا صدرون بیان داره که علم خداوند سبحان به این کثرات، به این عالم کثرات، فی ذاته قبل الایجاد اجمالیان فی عین الکشف التفصیلی. ایشون میخواد بگوید که اونی که در پیش اون عقل مافوق است به صورت کلیه، اینی که الان جبرئیل داره میاد و پیغمبر وقتی که ارتباط با او داره علم به نحو اجمال و کلی داره، کلی را داره، بسیط، یعنی کلی بسیط، نه کلی منطقی یا مفهومی نیست. اما الان که جبرئیل رو برده، راجع به این حادثه، راجع به این واقع، راجع به این عبادت، راجع به اون رفتار دیگه اینم چطور عالم طبیعت، عالم تکراته، این کوه، اون دریا، اون آسمان، این انسان، اون چیه، اون چیه، تو عالم تشریع اما تقسیم میشه. این در اون مرتبه ام الکتاب یا به تعبیری یا در مرتبه اون عقل مافوق این تفصیل نیست، به نحو الاجمال، به نحو کلی. و انه فی ام الکتاب، فی ام الکتاب عندنا لعلیون، لعلیون که حکیم، اینی که دو تا نزول برای قرآن فرض میشه، بیان میشه، نزول دفعی یعنی اجمالا و کلا، نزول که تفصیلی تدریجی، اینا در اساس این مسئله که دارم عرض میکنم قابل فهم میشه. خب البته الان وقت دیگه اجازه نمیده، شما رو این فکر کنید که انسان ممکنه یه حقایق کلی را میدانه، دقت فرمایید، در وقتی که یک موارد جزئی میاد میگه آره میدونم، اینو من میدونم، اینو میفهمم، این درسته، این درسته، این اینجوریه. میگه از کجا تو میدونی؟ مگه تو قبلا اینو دیدی؟ میگه نه اینو ندیدم، اما کلیشو میدونم، اینم از سنخ همونه، از درسته. مثلا الان من یه مثال کوچیکی بگم برای خاطر اینکه تو این فکر کنید، نیاز به حالی فکر داره. مثلا فرض فرمایید که یه آدمی، یه کسی سبک شعر را میشناسه، این شعر و این شعر و این شعر و این مثلا سروده و اینا نها، این تفاصیل نها، سبک را میشناسه، مثلا این سبک هندیه، این سبک هندی این ویژگی ها رو داره. و حالا یه نظر آمده یه قصیده، یک چیز سروده، شعر سروده، میگه آره، میگه من حالا اینو میفهمم، این از نوع سروده سبک هندی این بر اساس اون اصطلاح قبلی ها. یا مثلا فرض فرمایید که یک شخصی یک گیاه را میشناسه، گیاه شناس، خصوصیات گیاه دارویی فلان را میشناسه. حالا یه دونه یک گیاه میاد مزه میکنه، همچنین که مزه میکنه میگه این همونه، یا خودشه. از کجا میگه خودشه؟ از اون معرفت پیشینی که اون کلیه، یعنی خواص کلی این پدیده را بلده. پس میشه ورد، یعنی این مثال هایی که عرض کردم برای اینه که ما میتونیم تصویر بکنیم که انسان قبلا به چیزی علم دارد و ندارد، هم دارد هم ندارد، علم دارد به وجه کلیه، ندارد به وجه جزئیه. ولی این علم کلی کمکش میکنه که حالا که این مصداق رو براش عرض میکنم بگه آره این سخن سخنش فلانیه، مثلا نهج البلاغه رو میشناسه، از اینجوری ها سخنان امیرالمومنین، حالا یه چیزی یه جا به فهمن میگه آره این سخنان از امیره، این سبک سخن به اون میخوره. قرآن رو مثلا زبان قرآن رو میشناسه، میگه آره این جمله از قرآنه. خلاصه قطعی میشود از کلی جزئی را تشخیص داد. حالا بیان مرحوم قاضی سعید ناتمام بود، تأملی بفرمایید تا جزئی آره.
احمد یا حبیبی حبیبی سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا عون الغريب أحمد يا حبيبي سلام